ساخت متمرکز کنیم. در واقع این مجمع فرصتی بود منتظر پایدار که برای پناهندگان در جامعه میشه و همچنین فرصتهای اسکان مجدد و بازگشت ایمن پناهندگان رو گفتن با عنوان برخی از رایحلهایی هستش که مد نظر اونها هست مطرح شد.
بله، آرزوی توفیق داریم برای همه جوانهای افغانستانی در هر عرصه‌ای که فعالیت میکنن، حالا چه در مجامع علمی، چه مجامع بین المللی، چه تحصیل کرده هستن، چه در حال تحصیل هستن، چه کسی که حتی شغل آزاد دارن و از این قسم برای کشور خودشان خدمت میکنن. ساعت 5:51 دقیقه است دوستان عزیز، به وقت افغانستان. پیام های شما به دست ما رسیده که چند تاش میخوانیم. زکیه وحدت از مزار شریف گفتن سلام، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتان. به نظر من همه ما در پیشگاه خداوند یکسان و برابر هستیم، فرق نمیکنه که مرد باشیم یا زن یا از چه قوم و نژادی باشیم. خداوند خودش گفته که بهترین شما با تقواترین شماست.
سلام به شما، من خودم احمد ندیم هستم، باهر تخلص میکنم دیگه، فعلا هم فارغ التحصیل هستم، طب معالجه ویده خواندیم و امیدی هستم معالج امروز داخله. این توابش بسته ای به خود ما داره، ما وطن داره، اگر قرار باشد در فکر از این نباشیم که گوی فلانه پشتون است، فلانه تاجک است، ازبک از آره، اگر متوجه شده باشیم وقتی که ما داخل خارج ها میریم یک دستاورد میداشته باشیم، مثلا از لحاظ ورزشی به نام افغان یاد میشیم، کسی یاد نمیکنه که فلانه پشتون است، ما دستاورد ما در افغان است. اگر قرار باشه یک جامعه خوب داشته باشیم، باید چیزها رو فراموش کنیم، یک دست باشیم، به کار یکی دیگه قرض نداشته باشیم. نمونه واضح کشورهای اروپایی است، اگرچه ما در مسئله کفر و مسلمانی بودنشان خودمان بحثی نداریم، اما اگر ببینیم تمامش مصروف کار خود هستند، دستاوردهای خود هستند، همین قسمت جامعهشان هم پیشرفت کرد.
حشمت الله شفیق از غزنی گفتن که سلام، به نظر ما تبعیض گذاشتن از شرافت و بزرگی بدور است، بخصوص که این تبعیض بین دختر و پسر یا مرد و زن باشه. سمیرا غلامی از هرات هم گفتن که سلام، تشکر میکنم از برنامه روی موج جوانی. درباره موضوع برنامه تان باید بگم که در بین خانواده ما خدا رو شکر تبعیض بین دختر و بچه نیست، ولی من خودم زیاد دیدم که در بعضی خانواده دخترها را هیچ حساب نمیکنن، اما در جامعه ما متاسفانه تبعیض زیاد هست.
اجتماع به سه طبقه تقسیم شده که حکمران یا طبقه صاحب منصب و پولدار و صاحب املاک است، و دوم طبقه متوسط است، و سوم طبقه پایان اجتماع است که از هیچ چیز از اجتماع برخوردار نیست. بیشتر منفعت امو کسایی میبینه که صاحب پول و دارایی و نام و نشان است. افراد متوسط هم افرادی است که فقط زندگی خود پیش میبرن، یعنی بخور و نمیر است، و بیشترین ضرر که میبینه افراد زیر دست و افراد طبقه سوم اجتماع میبینه، که در هر کشور این طبقات اجتماعی وجود دارن.
آقای احمد مرتضوی از مشهد مقدس گفتن که من نمیدانم امینایی که بی عدالتی میکنن و تبعیض میگذارن بین مردم و در قدرت هم هستن، بین قوم خیش خودشان و مردم عادی فرق میگذارن، چطور روز قیامت جواب خدا را میدن؟ خب دوستان عزیز تشکر میکنیم باز هم از همراهیتان، از تعامل و مشارکت و همکاریتان با برنامه روی موج جوانی. ما فردا پنجشنبه آخرین روز است که راجع به موضوع تبعیض با شما خوبان صحبت میکنیم، منتظر دریافت پیام هایتان هستیم. همچنین صدای دلنشینتان را حتما برای ما بفرستین، دلگرم میشیم و انگیزه بیشتری پیدا میکنیم. خب بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
دوستان، دور همیاب و جمعی دوستانه ما در پلی اثر خیلی خوبی که داره، بعضی وقتها تأثیرات منفی هم داره. بعضی وقتها در این جمعها شما از بعضی یک حرکاتی را میبینین و یک حرفایی را میشنوین که به هیچ وجه تأیید نمی کنین. جوری بیست که اونا کارهای نامناسب خود تبلیغ هم میکنن، یعنی حتی کارهای نادرست خود زیبا جلوه میتن و دوست دارن دیگران هم مثل اونا شون. کلیشش ممکن است به کم فکری و حتی بیخردی بعضی ها برگرده. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: هم نشین بی‌خرد مباش که کار زشت خود را زیبا جلوه می‌دهد و دوست دارد تو هم همانند او باشی.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز یادتان باشه که با ما به تماس باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1744 در افغانستان. میتونین از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم با ما به ارتباط باشین به نشانی @ روی موج جوانی. با شما خداحافظی میکنیم. هوا سرد از دوستان عزیز، مراقب خودتان باشین که خدای نکرده ریزش نکنین، خدای نکرده اتفاقای دیگری مثل ای که پایتان بلخشه در روی یخ ها و برف ها براتان نفته. خیلی خیلی مراقب خودتان و عزیزانتان و همچنین مراقب خوبی هایتان باشین. خداوند مهربان باشد و بنایدن.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث میشه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشه جدید می گیریم. ما نگاهی تازه به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه ی آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلا ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدمای با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکین در خانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه. باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدمای تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
معظم انقلاب اسلامی: هر کس ایران، انقلاب و پیشرفت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند. افزایش 70% تجارت ایران و افغانستان. و ذبیح‌الله مجاهد: نشست اعضای شورای امنیت بی نتیجه بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی: حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و خطاب به ملت تاکید کردند. هر کسی ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد روز جمعه با پای صندوق رای بیاید. حضرت آیت الله العظما خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از رای اولی ها و جمعی از خانواده های مکرم شهیدان افسودند: امریکا، اغلب اروپایی ها، صهیونیست های خبیث، سرمایه‌داران و کمپانی‌های بزرگی که با انگیزه‌ها و به دلایل گوناگون با دقت مسائل ایران را پیگیری می‌کنند، بیش از هر چیز دیگری از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمی ایران بیمناکند. ایشان حضور ملت در صحنه را معجزه آفرین خواندند و اظهار کردند: دشمنان دیدند که همین قدرت مردمی تعیین کننده رژیم طاغوت مورد حمایت آمریکا و انگلیس را از بین برد و در جنگ تحمیلی صدام را با وجود حامیان غربی و شرقی و منطقه‌اش ذلیل و خاک نشین کرد. به همین علت انتخابات مظهر بروخ کشیدن قدرت ملی کشور است. رهبر معظم انقلاب: مخالفت خانی دشمنان را از ماه حمل امسال نشانی نگرانی آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند: بدخواهان ماه هاست که در رادیو تلویزیون ها و در فضای مجازی سعی می کنند مردم را از حضور و اثر بخشی انتخابات مایوس کنند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای نسل جوان بعد از انقلاب را اهل تحقیق، استدلال، منطق و راستی آزمایی دانستند و اظهار داشتند: جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رأی و حضور با انگیزه، با شناخت، با توقع و امیدوارانه در انتخابات آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت ها و فداکاری های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است. ایشان با اشاره به نوشته های برخی عناصر طاغوت درباره ظاهری بودن انتخابات قبل از انقلاب یادآور شدند: همان ترکان ها هم معترف شدند لیست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتی گاهی در برخی سفارتخانه های خارجی بسته می شد و باید همین لیست از صندوق ها در می آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمردند و گفتند: مسئله غزه اسلام را به دنیا معرفی کرد و معلوم شد که اسلام و عامل دین باعث اقتدار و مقاومت و تسلیم نشدن مردم در مقابل این همه بمباران و فاجعه آفرینی صهیونیست هاست. حضرت آیت الله العظما خامنه ای: خودسوزی صاحب منصب نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را اوج رسوایی و فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و فرهنگ فاسد و ظالم غربی دانستند و تصریح کردند: حتی این فرد که در فرهنگ غربی پرورش یافته بود، عمق فضاحت این فرهنگ را درک کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند: خداوند به اسلام و مسلمین و فلسطین و خصوص غزه نصرت کامل عطا کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد تجارت این کشور از بندرهای عباس و چابهار ایران نزدیک به 70% افزایش یافته است. معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید پس از وضع محدودیت بر کالاهای ترانزیتی از مسیر پاکستان، داز و ستد کشور 60-70% از بندرهای عباس و چابهار ایران افزایش یافته است. خانجان الکوزه اضافه کرد تجارت افغانستان با ترکیه داشتیم از راه ایران انجام می شد و 50% داد و ستدی که از راه دریا انجام می شود اضافه بر تجارتی است که از مسیر چابهار و بندر عباس صورت می گیرد. شماری از تاجران افغانستانی میگویند در صورتی که پاکستان محدودیت‌های وضع شده بر کالاهای ترانزیتی را بر ندارد، آنان تجارتشان را از راه‌های جایگزین انجام خواهند داد. پاکستان در ماه‌های اخیر موانع بسیاری را در مسیر تجارت با افغانستان ایجاد کرده است. در این زمینه مقامات اسلام آباد بیش از 4000 کانتینر تاجران افغانستانی را مدت‌های طولانی در بندر کراچی معطل نگه داشتند که این محدودیت به تاجران حدود 36 میلیون دلار زیان وارد کرد. توافق شد که نخست خط آهن از طرقندی به هرات و از بندر آقینه به شبرغان وصل گردد. مولوی امیرخان وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی در ترکمنستان آنها را در جریان توافقات صورت گرفته با مقامات آن کشور قرار داده، گفت در چند محور پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفتند. نخست اینکه پروژه تاپی عملی گردیده و در قدم اول به هرات رسانیده می‌شود. همچنان خط آهن از طرقندی به هرات وصل گردیده و از آقینه به شبرغان رسانیده می شود و برق از ترکمنستان و پارک‌های صنعتی هرات و در مسیر دیگر به جوزجان، بغلان و پل خمری به کابل انتقال می شود که آمادگی‌های لازم گرفته شده. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. توافق شد که نخست خط آهن از طرقندی به هرات و از بندر آقینه به شبرغان وصل گردد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با تاجران و سرمایه گذاران افغان در ترکمنستان آنها را در جریان توافقات صورت گرفته با مقامات آن کشور قرار داده، گفت در چند محور پیشرفت‌های بسیار خوب صورت گرفته. نخست اینکه پروژه تاپی عملی گردیده و در قدم اول به هرات رسانیده می شود. همچنان خط آهن از طرقندی به هرات وصل گردیده و از آقینه به شبرغان رسانیده می شود و برق از ترکمنستان به پارک‌های صنعتی هرات و در مسیر دیگر به جوزجان، بغلان و پلخمری به کابل انتقال می یابد که آمادگی‌های لازم گرفته شده.
یک بندر طرقندی است، یک آقینه. در طرقندی فیصله شد که تاسیساتی که اونجا هست به سر خط آهن و را از طرف امارت اسلامی افغانستان 50 جریب زمین تعیین شده، از طرف ترکمنستان سرمایه گذاری میشه، تاسیسات جور میشه، یک برای تجار سهولت ها جور میشه. وقتی که این کار شوه، در قدم دوم پلانی است که خط آهن از هرات، از طرقندی به هرات هم رسانیده شد. یک همین. دوم، در بندر آقینه که فعلا خط آهن تا آنخوی رسیده، خواسته ما این بود که به شبرغان برسه، شبرغان به مزار برسه. طرف ترکمنستان دلچسپی و آمادگی خود را نشان داد. امیدوار هستیم که در این عرصه هم دستاورد بزرگی داشته باشیم. موضوع سوم، موضوع برق بود. برق هم از دو راه به افغانستان داده میشه، به هرات و او طرف به جوزجان و فاریاب. در هرات میخواهیم که تاسیسات و سبستیشن تقویه شود که الحمدلله سبستیشن نور الجهاد کارایشان به پایان رسیدن. امیدوار هستیم که در دو ماه آینده افتتاح شود. بعد از افتتاح این سبستیشن باز کوشش میکنیم که تا دیگر مناطق هم لینهای برق کشیده شود. این هم یک پروژه خیلی بزرگ و برای مردم هرات و خصوصا پارک صنعتی یک بشارتی بسیار کلان هست و یک عملی هم هست. به طور نیست که وعده هست بلکه عملی شده. همچنان طرف جوزجان و مزار فعلا قراردادی که از طرف امارت اسلامی افغانستان شده که برق از جوزجان و دشت الوان پل خمری اونمو لینی قوی رسانیده شده، از اونجا باز با کابل.
متقی در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاشهای خود و توافقات با کشور ترکمنستان در عرصه فراهم نمودن سهولت ها برای تاجران افغان و کاهش تعرفه ها و با وجود آمدن بیلانس نسبی بر واردات و صادرات در دو کشور و فراهم نمودن سهولت در زمینه ویزا و همچنان پرداخت قروز تاجران افغان از سوی حکومت ترکمنستان اشاره نموده، گفت به زودی برای مدت 3 روز یک نمایشگاه بزرگ به اشتراک تاجران افغان در اشقابات تدویر می‌گردد.
باید در بازی مواد تعرفه پایین شود، چون که صادرات از طرف ترکمنستان زیاد است و از طرف افغانستان کم است. این بیلانس باید تا یک اندازه برابر شود. همین موضوع هم صحبت شد، انشاءالله در آینده سرش کار میشه که چطور بتانیم از طرف افغانستان هم صادرات زیاد شد. موضوع دیگه که یک اشارت خیلی خوب هست، الحمدلله که اولین مرتبه است که شاید شما در این 20-25 یا 30 سال ندیده باشید، و یه هست که در این چند روز آینده از تاریخی 2 مارچ تا 5 مارچ 3 روز نمایشگاه بزرگ در اشقابات دایر میشه که در حدود 2-2.5 تجار از افغانستان میآید و شما هم شرکت بکنید. تمام مصنوعات و تولیدات و محصولات افغانستان به کیفیت خوب همینجا پیش کو، تا که برای صادرات شما و برای کالا و برای مصنوعات شما
سرپرست وزارت خارجه انکشاف متوازن در افغانستان را از مسئولیت های حکومت خود عنوان نموده، گفت این امر به نفع همه مردم افغانستان است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در رأس یک هیئت بلندپایه بنابر دعوت رسمی به کشور ترکمنستان سفر نموده و در این سفر در عرصه‌های مختلف با ترکمنستان به توافق دست یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت معدن و نفت حکومت طالبان از استخراج روزانه 1350 تن نفت از چاهای حوزه آمودریا خبر داد. همایون افغان امروز با نشر ویدیویی در صفحه اکس افزود این مقدار نفت خام از 24 حلقه چاه در مناطق قشقری، انگوت و آقدریا استخراج و با همکاری سکتور خصوصی در داخل افغانستان تصفیه می شود. گفته می شود که تا پایان سال 2024 میلادی شمار چاهای نفتی در حوزه آمودریا به 47 چاه افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس این برآورد میزان استخراج نفت هم به 3000 تن در روز خواهد رسید. طالبان استخراج چاهای حوزه نفتی آمودریا در ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب را به یک شرکت چینی سپرده است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای افغانستان به دلیل نبود توافق نظر بین اعضای این شورا نتیجه نداشت. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها افسود به نظر ما جلسه شورای امنیت چندان موفق نبود، در مورد مسائل افغانستان اتفاق نظر وجود نداشت و بنابراین جلسه بی نتیجه بود. و اظهار کرد ممکن است اعضا از روی شتاب زدگی مسائل را به نحوی خرد و بزرگ کنند تا وانمود کنند این نتیجه نشست بوده است. مجاهد پیش از این هم تاکید کرده بود هر تصمیمی که خلاف منافع دولت و ملت افغانستان گرفته شود هرگز عملی نخواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برگزار شد و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان که حکومت طالبان با آن مخالفت کرده است از موضوعات مهم این نشست بود. همچنین گفته می شود ادامه ماموریت سازمان ملل در افغانستان، هماهنگی و نحوه حمایت از آن نیز از مورد بحث در این نشست بوده است. سخنگوی وزارت خارجه کانادا گفت این کشور درخواست حکومت طالبان برای کنترل سفارت افغانستان در اتاوا را رد کرده است. برخی رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که جیسون کانگ سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته است که کانادا حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل این درخواست را نمی‌پذیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما بازگشایی دو جانبه سفارتخانه‌ها را در زمینه بهبود و گسترش روابط میان کشورها یک نیاز می‌داند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
رسانه‌های کانادایی به نقل از جیسون کونگ سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا گزارش داده است که دولت کانادا درخواست حکومت طالبان را برای کنترل سفارت افغانستان در کانادا رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا گفته که سفارت افغانستان در قطر در نامه‌ای در 21 نوامبر سال 2022 از دولت کانادا درخواست کرده بود که با پرسنل جدید را برای ماموریت‌های کشور کانادا بپذیرد. اما کانادا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل این درخواست را رد کرده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله عبدالحمید نور بر این باورند که با توجه به نیازمندی‌های افغانستان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و روابط سیاسی، حکومت طالبان باید در زمینه تامین روابط با کشورها بیشتر از پیش تلاش کند.
کشورهای مطرح مثل کانادا که بسیار یکی از کشورهای مهم و مطرح در جهان هست، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ روابط دیپلماتیک جایگاه ویژه‌ای داره، چنین جایگاهی به دست آوردنش میتونه برای افغانستان یا هر کشور دیگه دارای اهمیت فوق‌العاده باشه. بدون شک تبادله دانشجو، رابط اقتصادی، رابط دیپلماتیک، اینا موارد بسیار مهم است.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله اسماعیل روشنگر فعالیت سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان را در بیرون از کشور برای مهاجرین و در زمینه بورسیه های تحصیلی مهم خوانده و میگویند انتظار می رود که حکومت طالبان و دولت کانادا از راه های دیپلماتیک با توافق برسند.
از آنچه که اختلاف میان امارت اسلامی افغانستان و کانادا خصوصا در ارتباط کنترل در آوردن سفارت افغانستان در کانادا پیش آمده، امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان و کشور کانادا از طریق حل دیپلماتیک در زمینه داشتن یک سفارتخانه آزاد افغانستان با کانادا با توافق برسند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم بازگشایی دو جانبه سفارتخانه ها را در زمینه بهبود و گسترش روابط افغانستان و کانادا یک نیاز می داند.
امارات اسلامی افغانستان در عموم با همه کشورها خواهان روابط خوب و احیای سفارتخانه ها هست، ولی که کانادا ای را به کدام اساس گفته ای را ما دقیق نمی‌فهمیم چطوری گفت زده، ولی به هر صورت نیاز است که کشورها در کشور هم دیگر سفارتخانه‌شان فعال باشه. این نیاز کانادا هم است، نیاز افغانستان هم است، یعنی نیازمندی از جانبین وجود دارد.
حکومت طالبان در این بیش از دو سال پیوسته بر تعامل مثبت کشورها با افغانستان تاکید کرده و گفته است که در امر برقراری روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی تلاش می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تازگی در اظهاراتی از اعمال محدودیت ها علیه زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا که در نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی می‌کرد، افزود حکومت طالبان آزادی های زنان و دختران و حقوق بشر را در افغانستان نقض می‌کنند و این خلاف خواسته های مردم این کشور است. بلینکن در سخنرانی خود تصریح کرد که در حاکمیت طالبان زنان و دختران از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم شدند و در عین حال اعمال محدودیت‌های اجتماعی از قبیل رفت و آمد برای آنها همچنان ادامه دارد. نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان با همکاری دانشگاه بوستون در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. در این نشست وزیر خارجه آمریکا، نماینده ویژه این کشور برای زنان و نماینده ایالات متحده برای افغانستان سخنرانی کرده است. این در حالی است که مقامات طالبان هر گونه اظهار نظر در خصوص زنان و دختران افغانستان را مداخله در امور این کشور می‌دانند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: هر کس ایران، انقلاب و پیشرفت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند. افزایش 70% تجارت ایران و افغانستان و مجاهد: نشست اعضای شورای امنیت بی نتیجه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری. حمدالله محب مشاور دفتر شورای امنیت ملی دولت سابق افغانستان گفته است که در مقابل طالبان از مقاومت مسلحانه‌ای که پول و فرماندهیش خارجی است حمایت نمی‌کنیم. حمدالله محب در مصاحبه با رسانه‌ها افزود اگر خودمان توانایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان داشته باشیم موضوع دیگری است، اما از مقاومتی که پول و فرماندهیش خارجی است حمایت نمی‌کنیم. در رابطه با همین موضوع و دیگر موضوعات حال حاضر افغانستان و جبهه ملی مقاومت و مشکلاتی که طالبان با این گروه‌های مختلف در افغانستان مواجه است، همکارم آیه حسینی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای سلجوقی، آقای مسئول افغانستان، همان گونه که در جریان هستیم، آقای حمدالله محب مشاور دفتر شورای امنیت ملی دولت سابق افغانستان گفته که در مقابل طالبان از مقاومت مسلحانه که پول و فرماندهیش خارجی حمایت نمیکنیم. حمدالله محب در مصاحبه با رسانه ها افزوده که اگر خودمان توانایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان داشته باشیم موضوع دیگری است، اما از مقاومتی که پول و فرماندهیش خارجی حمایت نمیکنیم. میخواستم ارزیابی شما را از این اظهارات بدانم و ای که در حال حاضر چقدر این احتمال وجود دارد که دیگر کشورها بخواهند از مبارزه مسلحانه مخالفان طالبان حمایت مالی کنند. بفرمایید.
اولا باید عرض کنم که آقای حمدالله محب یکی از کلیدی ترین چهره‌های تراژدی آخر تاریخ معاصر افغانستان است. نه تنها که به حیف و میل شدن دارایی‌های ملی افغانستان متهمه، بلکه به انحراف افکار عمومی چی داخلی و چی بین ملی نسبت به ادامه و قوی ماندن نظام جمهوری یک از افراد کلیدی بوده. ولی متاسفانه هر چی که آقای محب میگه بدون شک از آدرس فرد آقای محب صحبت میکنه، به عنوان یک فرد، کسی که به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان مسئول شکست ها و فروپاشیدگی های ساختارها خیر در افغانستان صحبت میکنه. لذا با داشتن قوای مسلحی بسیار زیاد و با حمایت های خارجی که اداریشان بدون شک قوت داشت و ادامه پیدا میکرد، همه چیز از دستشان رفت. این بار دیگر او انگیزه ای برای مقاومت مسلحانه و جنگ نه تنها که میتواند نداشته باشد، بلکه بر علیه آن نیز باید باشد. بدون شک آقای محب هیچ گونه تأثیر در رویدادهای طبیعی که در افغانستان به وجود بیاید بدون شک نخواهد داشت و نمیتواند مانع حمایت خارجی از تحریک جبهات و گروه های بنا مقاومت هم بشه، و نه هم اگر مقاومت در درون افغانستان شکل بگیره بدون شک آقای محب یا مانع بشه یا او بتواند تقویت بکنند. آقای محب نه افکار از او، نه شخص آقای محب، نه آدم های در سطح آقای محب در درون جامعه افغانستان در حوزه افکار عمومی و قضاوت اجتماعی ما بدون شک هیچ جایی ندارد و جایشان فاقد اهمیت است. اما از هر گونه جنگ در افغانستان بدون شک گفتگو و گفتمان داخلی، توافق بر سر مشارکت عمومی و ایجاد یک نظام همشمول و با قاعده بهتر خواهد بود. همونطوری که آقای محب این فرصت های طلایی کاملا ضایع ساخت، امیدوارم فرصت هایی که امروز هم برای افغانستان حداقل وجود داره ما را به سوی ابزار خطرناک برای تبدیل وضعیت راهنمایی نکنه، تشویق نکنه، و او ما بتوانیم از طریق فشارهای جامعه بین ملی و از طریق درک واقعی رویدادها و مسائل داخلی اداره حاکم در افغانستان با مخالفین سیاسی خود با مردم افغانستان راه آشتی و گفتمان به پیش بگیرند و ما شاهد یک ساختار ملی قوی که مبتنی بر اراده مردم باشه شکل بگیره شاهد از او باشه.
در رابطه با این صحبت بفرمایید که چه قدری احتمال وجود داره که دیگر کشورها بخواهند از مبارزه مسلحانه مخالفان طالبان حمایت مالی بکنند.
اولا که باید خدمت شما عرض کنم که افغانستان در کمربند امدو تا کمربند امنیتی کلان وجود داره که بدون شک افغانستان یک موقعیت کلیدی و استراتژیک است. یک کمربند امنیتی آسیای میانه است که بدون شک یک دایره انرژی کلان را تمثیل میکنه. در این دایره انرژی و در این کمربند امنیتی شدیدترین رقابت ها میان چین و روسیه و آمریکا خواهد بود و افغانستان یک نقطه کلیدی. کمربند امنیتی دوم برمیگره به حوزه خلیج فارس. بدون شک نقش ایران به عنوان بازی کننده بسیار قوی در شکل گیری رویدادهای خلیج فارس و با همچنان کشور عربستان و اسرائیل بسیار مهمه. باز هم افغانستان در صورتی که این تقابل ها شدت پیدا بکند میتونه یک نقطه کلیدی و استراتژیک باشد. مهمترین مشکل و سناریویی که برای افغانستان و برای منطقه ما بی نهایت نگران کننده است مسئله رقابت کشورهای مختلف در این کمربندهای امنیتی و دایره انرژی است. به هیچ عنوان منافع روسیه و چین و آمریکا در حوزه افغانستان و این منطقه آسیا جمع نخواهد شد. لذا کشورهای مختلف برای آسیب زدن به منافع همدیگر از این گونه جغرافیای بی‌سرنوشت کاملا استفاده خواهند کرد. افغانستان تا کنون یک کشور به یک دولت تبدیل نشده، شبه یک دولت است. مشروعیت بین‌المللی پیدا نکرده. احتمال رقابت کشورهای مختلف در جغرافیا در نام افغانستان فوق‌العاده زیاده. بدون شک پاکستان برای منافع خود در این منطقه مداخله خواهد کرد. آمریکا و چین و روسیه هم به اشکال مختلف. لذا احتمال این که افغانستان تبدیل بشه به محل منازعه یا منطقه متعارض منافع کشورهای دیگر بسیار زیاده. مگر اینکه این گفتمان داخلی شکل بگیره و آهسته آهسته ابزار این تقابل و تعارض از درون افغانستان کاهش پیدا بکنه. احتمال هر گونه درگیری و تشنج در داخل افغانستان قطعا وجود داره و دون کشورهای مختلف هم از این ابزارها و فرصتها استفاده خواهند کرد و وضعیت عادی در افغانستان تبدیل یک وضعیت بحرانی تر از آنچه که هست خواهد شد.
آقای محب همچنین در بخش صحبتاش گفته که پس از سقوط نظام جمهوریت بسیاری از سیاستمداران افغانستانی به اشرف غنی پشت کردند و او را از خاطر بردند، اما او و برخی دیگر هنوز هم کنار غنی ایستادند و با او روابط نزدیک دارند. آقای محب یادآور شده که پس از خروج اشرف غنی از افغانستان بجز امارات هیچ کشور دیگری حاضر نبوده و غنی پناه بده و حتی نروژ و سوئیس که کشورهای مستقل محسوب میشن او را نپذیرفتند. تاکید محب بر تنها شدن آقای اشرف غنی و عدم حمایت اغلب دولت مردان سابق افغانستان و کشورهای جهان از وی چه دلیلی دارد؟
خب طبیعی بود در روزهای اخیر حکومتداری آقای اشرف غنی نوع بیگانگی شدید یا انفصال بسیار عمیق و خطرناک میان دیدگاه و افکار سیاسی برای بیرون شدن وضعیت افغانستان و تمام بحران جنگ از یک جانب، خروج نیروهای بین‌المللی از جانب دیگر، اقتصاد ورشکسته و غیره به وجود آمده بود. این تفاوت دیدگاه ها سبب شد که آقای اشرف غنی بیشتر به این تفاوت‌ها قطعا تمکین نکنه و به هیچ عنوان به نظریات دیدگاه‌های دیگر گوش نکنه. حالا هم آقای غنی تنها گذاشتن رفتن و این رفتن آنها به معنای ایجاد یک قوت دیگری برای رهنمایی و هدایت و کنترل کشور که نبود، هیچ، بلکه هر کدامشان ناامید از کنار آقای اشرف غنی دور شدند. دوم، آقای اشرف غنی به حوزه حقوقی جریان‌های سیاسی در افغانستان قطعا اعتنا نداشت. این افتراق و این جدایی‌ها هم سبب شد که آقای غنی به همگی آنها بیشتر از آنچه که توقع می‌رفت پشت بکنه و آنها را بیگانه ساختار و نظام بشمارد. دوم، به جای همین آقای محب میشد یک شخصیت مؤثرتر، یک شخصیت کارآتر با تجربه‌تر و افغانستان شناستر بتونه در رأس یک نهاد امنیتی کلان قرار بده. بیشتر اتکای آقای غنی تعداد از جوانان بهره بگوی آقای اشرف غنی بودند و همون خاطر هم بود که این بی‌اعتمادی ها سبب شد که آقای غنی قبل از اینکه به شورای دولتداری در افغانستان اعتنا بکنه در روزهای آخر مطرح بود، یک شورا اداره کشور به دست بگیره و آنها پشت کرد و فرار کرد از افغانستان. و باید هم هیچ کشور آقای غنی به دلیل حکومت داری بعد که از خود نمایش گذاشت او نمیپذیرفتند. شاید هم یک دیدار سیاسیون هم حال با آقای غنی روابط داشته باشند، اما مهم ایست که مردم افغانستان تنها گذاشته شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسان، قدر آسان. شب را سحر کنی غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
در مکتب روح الله.
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان خانه‌های شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران، خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کرده و گفتیم حدود یک ماه پس از خروج اجباری امام از ترکیه و ورود به عراق و سکونت در نجف اشرف، بانو قدس ایران به همراه چند تن از اعضای خانواده اجازه سفر به نجف پیدا کردند. آنها تحت نظارت یک مأمور مخفی ساواک از قم روانه عراق و بعد از یک هفته شرایط سخت در گمرک و پس از گذراندن دوران قرنطینه وارد شهر نجف شدند و پس از مدت‌ها دوری و هجران امام را در خانه محقر ملاقات کردند. در برنامه این هفته قصد داریم از زبان بانو قدس ایران ادامه خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما عزیزان بازگو کنیم. با ما همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه در ایام تبعید در نجف اشرف دست از روشنگری و آگاهی بخشی مردم ایران بر نداشت و با برقراری روابط مخفیانه با طلاب و علمای دینی حاضر در ایران، ایشان را برای مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه آگاه و بسیج می کرد. امام خمینی در فعالیت‌های سیاسی خود قائم به شخص بود و اجازه مداخله به دیگران نمیداد. اما از نظر انتقادی و مشورتی بانو قدس استفاده می کرد. بانو قدس در این زمینه نقل می کند: روزی در کربلا بودیم. آقا مشغول نوشتن اعلامیه بود. مصطفی پرسید چیزی می نویسید؟ آقا گفتند دیروز نوشتم و فرستادم قم. او در نوشتن اعلامیه نمی گذاشت حتی مصطفی خبر شود، نه اینکه مصطفی غریبه بود، بلکه او خود تصمیم می گرفت. وارد حیاط شدیم. گفتم مشغول نوشتن اعلامیه هستید؟ خندید و گفت چطور؟ گفتم نمی گویم اینجا دستگیرتان می کنند، بلکه فشار را در ایران بر دوستانتان زیاد می کنید. چیزی نگفت. گفتم به عقیده من زمان نامه‌های خصوصی است. اول روحیه آن عده‌ای را که می‌شود به این مسائل علاقمند کرد بسازید و بعد اعلامیه رسمی بدهید. فقط نگاهم کرد. گفتم وقتی شما را بردند از زنان آقایان خیلی چیزها فهمیدم و دانستم حال این حرف‌ها را ندارند. دانستم اگر بعضی‌ها هم ظاهراً سکوت یا اظهار تمایل می‌کنند مصلحتی است. باز نگاهی کرد و هیچ نگفت. وقتی خواستم بروم گفت مردم چی؟ زنان بقال و بناو و عطار و طلبه ها چی؟ نگاهش کردم و سکوت کردم.
ولی حرفم بی تأثیر نبود، چرا که در مدت 15 سال کار اساسی آقا رابطه با روحانیونی بود که می دانست اهل مبارزه هستند. همزمان با حضور امام خمینی در نجف اشرف، روابط دو کشور ایران و عراق به تیرگی و سردی گرید و بسیاری از ایرانیان مقیم شهرهای عراق از این کشور اخراج شدند و اجازه ورود ایرانیان به این کشور هم داده نمی شد. در این شرایط سخت که عوامل رژیم بعث عراق به منزل ایرانیان مقیم آن کشور می ریختند و اموالشان را غارت می کردند، بسیاری از علمای ایرانی حاضر در نجف به خاطر اختناق حاکم بر این کشور حاضر به انتقاد از رژیم صدام نشدند. اما امام خمینی با شجاعت و صراحت بر رئیس جمهور عراق انتقاد و تای تلگرافی به وی اعتراض کرد. بانو قدس در این مورد نقل می کند: هنگامی که رابطه ایران و عراق تقریبا قطع شد، ایرانیان را اخراج می کردند. بعثی ها با کمال شدت ایرانیانی را که در نجف و کربلا و سایر بلاد عراق سالیان سال زندگی می کردند اخراج می کردند. وضع بسیار دلخراش بود. می ریختند منزل مردم و همه چیزشان را غارت می کردند. امام شدیداً به این وضع اعتراض و تلگرافی عتاب‌آمیز به حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق مخابره کردند. تنها عالمی که در نجف اعتراض کرد امام بود. امام آنها را بدتر از شاه خطاب کرد. در این شرایط سخت امام از همسر مکرمه خود خواستند برای راحتی و آسایش خود و رهایی از فشار رژیم بعث به ایران برگردند. اما بانو قدس حاضر با تنها گذاشتن امام نشدند. به همین دلیل ایشان از طرف امام ملقب به اقتدا کرده به حضرت خدیجه شدند. در زمانی که روابط ایران و عراق بسیار تیره شد و عراق اجازه ورود ایرانیان را به خاک خود نمیداد، بارها آقا به من گفتند که تو برو ایران و من همینجا میمانم، ولی من راضی نمیشدم. راضی نبودم او با وضع سختی که داشت تنها و بیمونس باشد. او این جمله را بارها برایم گفت که تو به خدیجه اقتدا کرده ای. در ایام اقامت و تبعید امام در نجف، ایشان به همراه خانواده روزهای از سال را که عمدتاً ایام زیارتی امام حسین علیه السلام بود، مانند عاشورا، اربعین، 13 رجب، نیمه شعبان، عید فطر و عید قربان عازم کربلا می شدند. نکته جالبی که در این سفرها وجود داشته و مورد اشاره و حتی تأکید بانو قدس قرار گرفته، حساسیت امام خمینی در صرف هزینه سفر از محل وجوهات مردمی بود. ایشان در شرایطی که حتی طلاب معمولی هم با وسیله نقلیه سواری فاصله حدوداً 100 کیلومتری نجف تا کربلا را طی می‌کردند، حاضر به استفاده از ماشین سواری برای اعضای خانواده نبوده و از ایشان می‌خواستند این فاصله را با اتوبوس طی کنند. بانو قدس می‌گوید آقا تنها در ایام زیارتی حضرت سیدالشهدا عازم کربلا می‌شدند. تقریباً سالی 6 مرتبه. زمانی که با ایشان می‌رفتیم همه اهل بیرونی می‌آمدند و رفت و آمد بسیار بود. آقا و مصطفی با هم می‌رفتند، ولی من و خانم آقا مصطفی و بچه‌ها با اتوبوس می‌رفتیم. تا اینکه یک روز من و خانم آقا مصطفی با بچه‌ها در هوای گرم خیلی معطل اتوبوس شدیم و خیلی صدمه خوردیم. خانم آقا مصطفی گفت شما کوتاهی می‌کنید که برای ما سواری نمی‌گیرید. من خیلی ناراحت شدم. سفر بعد راضی نشدم با آن وضع به کربلا بروم، چون بچه‌ها خیلی صدمه خورده بودند. آن هم در آفتاب نزدیک به 60 درجه تابستان. روزی مادرشان به من گفت: چرا هیچ نمیگویید؟ دیدم راست میگوید. آخر طلبه هایی که یک مقدار وضعشان خوب بود با سواری میرفتند. آن وقت ما که خانواده مرجع تقلید بودیم، با این همه سختی آن هم برای حداکثر 2 دینار. وقتی با آقا گفتم نمی آیم ناراحت شد. اما دیری نپایید که آمدن دنبال من که مدتی است ماشین سواری حاضر است و آقا و بقیه منتظر شما هستند. وارد حیاط که شدم آقا با لبخند گفت: خیلی وقت از منتظرتان هستیم. این داستان را از این جهت نقل کردم تا بگویم آقایی که آن همه پول در اختیار داشت بر ما سخت می گرفت، چرا که می خواست از چارچوب از قبل ساختش حتی المقدور خارج نگردد. امام خمینی در زمان اقامت در نجف اجازه ورود به ایران نداشتند. در همان ایام فرزندشان احمد ازدواج کرد و به همین دلیل ایشان نتوانست در مراسم عقد کنان و عروسی ایشان شرکت کند. احمد فرزند امام با خانم طباطبایی که متعلق به خاندان اصیل و عالمی بود ازدواج کرد. امام به همین مناسبت و برای تبریک ازدواج نامه‌ای به فرزندشان احمد نوشتند. احمد عزیز، انشاءالله تعالی عروسی بر شما و خانم محترم مبارک باشد و سالهای طولانی با سلامت و خوشی بگذرانید. من هر وقت حرم می روم به شماها دعا می کنم انشاءالله تعالی مستجاب شود. همچنین پس از مدتی طی نامه‌ای به عروس خود ایشان را تکریم و از ازدواج فرزندشان با ایشان ابراز خوشنودی کردند. خوشوقتم از این که احمد با فامیل اصیل، محترم و بزرگی متصل شد. امید است انشالله تعالی در زیر سایه اجداد طاهرینتان خوش و خرم و سعادتمند باشید. انشالله تعالی این وصلت میمون، مبارک و سرشار از نیکبختی و سعادت دنیا و آخرت باشد. به حمد الله تعالی شما از کرایم اخلاق موروثه از پدر بزرگوار و اجداد پدری و مادر محترمه و معظمه و اجداد مادری برخوردار هستید. امید است انشالله تعالی احمد نیز از این کرامتها برخوردار شود. این جانب از دعای خیر شماها را فراموش نمی کنم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد از زبان بانو قدس ایران سایر اتفاقات دوران تبعید در نجف اشرف را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. امیدواریم که از برنامه امروز ما استفاده برده باشید. سالم و تندرست باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.